بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات شیعه در سیدی جامع الاحادیث نور 3 واژه الخلو خلون سرکه طبیعی قریب 5000 بار واژه الخلو یا خلون آمده که به معنای سرکه طبیعیه، حالا از انگور عسکری یا سرکه طبیعی سیم، چیزای دیگه هم هست. کسانی که تو سن پیری هستن و درد مفاصل ناشی از خشکی مفصل دارن یا پی اضافی دارن یا حرکت خون در رگهاشون به خاطر تصلب شرائین و مانند او رسوب زیاد دچار مشکل هست، میتونن از سرکه طبیعی سیب استفاده کنن. دو قاشق چایخوری در یک لیوان آب، هم بزنه یواش یواش بخوره، درد مفاصلشون خوب میشه. اگر تمام مواد مورد نیاز بدن تأمین بشه، تعادل فیزیولوژی بدن فراهم شد. سرکه طبیعی سیب یک معجون نمونه است. میتونیم از این سرکه طبیعی به نوع کمک اولیه، یعنی یک اورژانس طبیعی، یک فوریت‌های پزشکی طبیعی استفاده کنیم در مواردی، از جمله در این 6 مورد. مثلا اگر کسی پوست بدنش تماس پیدا کنه با گیاه گزنه، یا کسانی که حساسیت دارن به چوب نوپان یا NDF و مانند اینها، یا مشتقات پلاستیک یا کاوچو یا مواد پتروشیمی و اگزماهای مختلف پوستی مبتلا میشن یا شبه کهیر و مانند او، در صورت تماس پوست مثلا با گیاه گزنه دردهای شدید در بعضی ها تهوع و گاهی در بعضی ها بیهوشی پیش می آید، نظیر بعضیایی که مثلا اینها حساسیت دارن به نیش زنبور که دچار بیماری شوک آنافیلاک میشن و اگر به اورژانس نرسونیم این مرحوم میشه. حالا بعضیا نسبت به گیاه گزنه درست حالت خوردگی پوست میاره، اما بعضیا دچار تهوع میشن یا منجر به مرگشون میشه. همیشه یک شیشه کوچیک سرکه طبیعی تو جیبت باشه، از جمله سرکه طبیعی سیب درختی تو جیبت باشه. اگر اینور اینور بودین تو دشت تو باغ و مانند اینها، یک گیاه سمی خار سمی یا حساسیت داشتی به گیاه گزنه، یک قسمت از پوست بدن خراش برداشت، بلا فاصله با محلول این سرکه روی این خراش بکش، دیگه این عوارض سو برات پیدا نمیشه. حتی مال نیش گزنده که بمونه، حتی جای گاز گرفتگی، مثلا یه انسانی گاز گرفته، میشه یا نه؟ بله، مثل کسانی که عصبیت جاهلیت دارن یا عصبیت الاولا دارن که تو کتابای اسلامی هم هست، که یکی از تراشه های یهود به نام تراشه دوم یهود تو دادگاه از دست یکی از مدعوین عصبانی شد، پشت دست خوش گاز گرفت. کاش که سوادش زیاد، اما خود سوادم نمیشه چیکار. حالا اینجا مؤمنا این میتونه اولا عصبیت جاهلیتش با درمان کنه، بره مشاوره درمانی، رفتار درمانی که رفتارش با خودش منفی نباشه. دومی که میتونه پیش یک متخصص طبیب، متخصص بهداشت و درمان بره، اینجا ضد عفونی کنه محل گاز گرفتگی، چون گاهی خود شخص به خودش آسیب میزنه. این محل رو میتونه با محلول آب سرکه شستشو بده. تصاحب فهمدید مؤمنا؟ یک بار گاز گرفتگی انسان نیست، اینه که گفتم واقعیت داره، تو تاریخ اومده، از شیعه و سنی روایت نقل کرد. من که نمیتونم دنبال عصبیت جاهلیت را بیفتم یا دنبال عصبیت مدرنیته، نه، ما دنبال علم و یقین و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و احیاء سنت رسول الله این. اما عملهایی که دست و پا چلفتی باشه یا عملهای حرام باشه یا عقده خالی کردن باشه یا آسیب رسانی به خود و دیگران باشه، ما اینا رو قبول نداریم. حالا مؤمنا گاهی میشه تو بحث خانه و خانواده این دو تا بچه‌ها با هم دعوا میکنن، این زورش به این نمیرسه یا موی اینو میکشه یا میپره اینو گاز میکنه. حالا زود پدر مادر عاقل محل گاز گرفتگی رو با محلول آب سرکه حتما ضد عفونی کنن، حتما، چون یه سری عفونت ها هست از طریق باکتریای مضر که در فضای دهان و حلق بیش از 500 نوع باکتری شناسایی شده که 7 الی 8 باکتری مضره. شاید از اون باکتریای مضر محل گاز گرفتگی ایجاد شده باشه. سود باید ضد عفونی کنیم مؤمنا که این مبتلا به عفونت‌های پوستی، بافت ماهیچه‌ای و همچنین عفونت خونی نشه. گاهی محل گاز گرفتگی انسان نیست، بلکه این شخصی که گاز کنده یا این کسی که گاز خورده، گاز ازش گرفته شده، حیوان به حیوان بوده. مثلا واسه کن کبوتر داشتی، مثلا مرغ و خروس داشتی، حالا گربه پریده یک گازش کنده یک خنجش کشیده، شما رسیدی کشش کردی گربه رفته. حالا محل گاز گرفتگی حیوان رو زود ضد عفونی کن با محلول آب سرکه تا این کبوتر و مرغ و خروست آلوده نشه به بیماری های عفونی و بعد شما این گوشت نخوری خودت مبتلا بشی به این بیماری عفونی، یا این تخم مرغ رو نخوری که مبتلا بشی به این بیماری عفونی. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ پس در این شرایط تا وقتی که هنوز بشه متخصص بیماری های عفونی هنوز نرسیدیم یا اولین اورژانس نرسیدیم، میتونیم از باب فوریت های پزشکی طبیعی از محلول سرکه سیب یا سرکه انگور عسکری استفاده کنیم و محل رو با سرکه خالص تمیز کنیم. این شماره یک. شماره دو، در سرکه طبیعی سیب ماده وجود داره که به رشد جنین و به رشد جفت جنین تا آخرین ماه بارداری مادر کمک میکنه. این آخرین تحقیقات علمی بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی تو بحث جنین شناسی، در سرکه سیب ماده‌ای وجود دارد که برای رشد جفت جنین در طول بارداری مفید است. مطلب چهارم، اولیش مال تماس پوست بود با گیاه گزنه و مانندو، دومی محل گاز گرفتگی، سومی هم در سرکه سیب ماده ای هست برای رشد جفت جنین، چهارم کسانی که حتی دیابتی باشن یا کسانی که دیابتی نیستن، قند بیمزه دیابت نوع یک، یا قند شیرین دیابت نوع دو هم ندارن اما اضافه وزن داره یا پیه اضافی داره، در هر سه مورد کسانی که یک سیب درختی شیرین رسیده شبا قبل از خواب بخورن، قند خونشون در سطح عادی نگه داشته میشه، ازدیاد قند خون نمیگه، آرامش شبانه رو هم به دنبال داره، دیگه بیقراری شبانه و بیتابی روزانه براشون پیش نمیاد. حالا تو روایات شیعه مؤمنا میگه اگر کسی میخواد خواب راحت داشته باشه شب ماست بخوره، حال اگر کسی ماست اذیتش میکنه زنیان قاطیش کنه، اگر کسی معده و رودش استرسیه یا استخون دردای سرد مزاجی ناشی از افت متابولیسم بازال داره، استخون دردای ناشی از سرد مزاجی که افت متابولیسم بازال داره، اینجا آویشن نعنا، سعتر نعنا، قاطی این ماستش کنه بخوره، دیگه این ماست براش ضرر نداره، خواب شبانش هم راحت میشه. درست شد مؤمنا؟ حال اگر کسی سرسوزه معده نداره، یبوست مزمن هم نداره، میتونه در بین روزم دو لیوان که در هر لیوان دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب بریزه، از این محلول آب سرکه هم وسط روز و عصرانه بخوره. بعد هر غذا هم که تو روایات شیعه داریم که یکی از چیزایی که کمک میکنه به هضم غذا در معده چیه؟ خوردن یک سیب بعد غذاست. چهار چیز تو روایات شیعه اومده، یکی خربوزه، یکی سیب درختی شیرین، یکی دیگه مؤمنا خرما، تمر یا رطب، یکی دیگه هم بحث خود سیب بود، سیب و خرما و خربوزه و انار شیرین، رمان الحل. اینا فواید زیاد داره، یکی از فوایدش اینه هر کدومشو که بعد از غذا بخوری ها کمک به هضم غذا در معده میکنه، نمیگذاره سردل کنی یا رودل کنی یا تخمه کنی یا ترشا کنی، مخصوصا سیب درختی شیرین نمیگذاره مبتلا به ریفلاکس یا برگشت اسید معده بمری به تنهایی یا با محتویات معده بشی، نمیگذاره صبحا که از خواب پشدی مزه دهنت تغییر بد کنه و فضای دهانت مزه تلخی بده، که در بیمارای قندی و به شما عرض کنم چربی خون و یا کسانی که یبوست مزمن دارن یا کسانی که ریفلاکسشون شدیده اینطوریه. حالا این سیب درختی خیلی فواید داره که تو روایتش یه هم اومده بعد غذا بخوری. حالا مباحث خودم، چهارم، خوردن یک سیب پیش از خواب قند خون رو در سطحی عادی نگه می‌داره و آرامش شبانه رو به دنبال داره. کسانی که از عفونت‌های گوش رنج می‌برن، مخصوصاً بعد از حمام یا بعد از استخر یا لب دریا رفته برکه، چشم سار و مانند قطه خورده شنا کرده، حالا در اومده، اینجا قبلش باید پنبه رو سفت میکرد آغشته به روغن زیتون تو گوشش میگذاشت تا تو گوشش آب نره، یا اگر میخواد بعضی سردردها و بعضی سوتای سرش خوب بشه شبا قبل از خواب پنبه رو سفت میکرد تو دوتا گوشاش میگذاشت که حیوانات موزی نره، و یکی دیگه درد گوش و سوت سر در بعضی مواقع خاص نگیره. تو استخر و حمام و شنا، مخصوصا کسانی که ناراحتی قلبی دارن یا اینکه پارگی پرده سماخ گوش دارن یا پرده سماخ گوششون سوراخ شده، حالا یا ژنتیکن اینجور بوده مؤمنا یا در اثر ضربه یا صدای مهیب از رعد و برق یا ترکیدن لاستیک ماشین و مانند او کپسول گاز یا راکت و موشک و مانند او، حالا پرده گوشش هم آسیب دیده، اینجا حتما، یعنی مستحب مؤکده، اینجا حتما باید این پنبه رو سفت کنه که تو گوش فرو نره، نوکش هم آغشته به روغن زیتون کنه بذاره تو گوشش، حالا بره استخر، حالا بره حموم. بعد که از استخر و حمام در آمد میتونه ضد عفونی کنه با سرکه سیب تا دوچار خارش مجرای گوش نشه و واکس گوشش بیش از اندازه نباشه، چون اگر واکس گوش بیش از اندازه باشه یا رشد باکتریا در این مجرای گوش باشه خارش گوش میگیره، گاهی مریض به قدری میخارونه که مجرای گوشش خون بیاد و این سیکل معیوب رو هی تکرار میکنه، درمان هم نمیشه، یعنی هر بار هی میخاره انقدر میخارونه تا خون بیاد، درمان نمیشه. در پزشکی جدید مؤمنا پماد چشمی 1% تتراسیکلین روزی یک بار تیم مجرای گوش میکشی، روزی یک بار تیم مجرای گوش میکشی، باکتریاش میمیره، خارش خوب میشه. باید با محلول آب مقطر، پزشکای جدید تو تخصصی گوش حلق و بینی یا تو بحث ما طب مکمل، طب سنتی، طب گیاهی یا طب المعصومین، میتونی با محلول آب سرکه مؤمنا داخل مجرای گوش رو تمیز کنی و واکس گوش هم در بیاری. در آن واحد، در آن واحد هم شستشو دادی گوشتو، تویی کردی از واکس گوش، هم ضد عفونی کردی مجرای گوشت رو و باکتریای مضر رو از بین بردی. این هم حاشیه ماها بر کتاب خارجی ها. مطلب ششم، این حرفمون با لاتای چاله میدونیه، در جای جای دنیا اگر لاتی یاف شود. کسانی که شبنشینی مبتذل دارن، الکولیسم، شامپاین و ودکا و ویسکی و ساکی و از این چیزا میخوان، شراب خرما، شراب انگور، نبیز، خمر، این چیزا میخوان. خب کسی که مسکرات مصرف کنه یه سری عوارض سو داره، یکیش هم ناراحتی های معده و دستگاه گوارش. حال یک مرتبه یه حرف حقی از یکی از افراد حق میشنوه که بابا الکولیسم بودن حماقت عملیه، زایع کردن خود و اجتماع خانه و خانواده و اجتماعات بزرگتره و حیف و میل کردن پولیه که با این جون کندن در آورده و اقتصاد همه جای دنیا هم به هم ریخته. با این کم پولی و با این هزینه و درآمد کم و خب حالا به دست خودش هم پولاش نفله کنه هم جونش رو حرام کنه. حالا یه عاقلی به من و شما تذکر میده و رئیس العقلا که محسونا میگه بابا جون الکل مسکر نخور، 12 سند داریم و کل مسکرن حرامون. رسول الله نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، النبیز حرامون، الخمر حرامون و کل مسکرن حرام. 12 سنده. بعضی جا حضرت می فرماید هر چیزی که سکر بیاورد چه مایع باشه چه جامد، از جمله در جامدها مثل بنگ که به عربی میگن بنج، میگه کسی که عمدن یک ماده مسکر میخوره این از من بریه و من هم از او بریم. عجب، به جای اینکه براءت از مشرکین داشته باشه، شخص الکلی، شخص بنگی، چرسی، حشیشی، ماریجوانا، الستی، دولفین، آوی، اوکستازین، کسایی که بنگی منگیان ها چه مایه بخورن چه جامد، اینا به جای اینکه براءت از کفار حربی و مفسدین فی الارض و افراد مشرک به شرک جلی، به جای اینکه از اینا براءت داشته باشه، میاد از امام خوبان، رسول رحمت، رحمتا للعالمین، میاد از این براءت میجوه. خب معلومه جهنمیه، جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. حالا این اسلام ولایی، این اسلامی که دین رحمته، این اسلامی که صلحه، این اسلامی که خوبی عمله میخواد، عافیت و امنیت و سلامت فرد و اجتماع رو میخواد در جای جای جهان، میگه الکل مست کننده مصرف نکن. الکل هایی هم که شبهه مست کنندگی دارد، مثل اتانول، مثل متانول و مثل به شما عرض کنم الکل سفید و مانند او، اینها هم در تماس پوست بدنت نباشد، چون با درصد خاصی مست کننده می شود. حالا تو مباحث خودم، آخرین پیشرفت های علمی میگه اگر شخصی غفلتن یا نسیانه، یا اگر شخصی عمدن، لات چاله میدونی بود، عمدن الکل مست کننده خورد، اما یک مرتبه یه حرف حقی شنید، توبه نصوح کرد، گفت عجب غلطی کردم، حاجی ها میخوام اینا در من اثر نکنه. هنوز که به اورژانس نرسیده که بره با لوله شور، معده شور ساکشن کنه و معدهشو تمیز کنه، هنوز نرسیده، میتونه اثرات تخریبی الکل مست کننده رو خنثی کنه با مصرف سرکه طبیعی انگور عسکری، مخصوصا سرکه طبیعی سیب. سرکه از این راه تولید شیره معده را تحریک و معده را در برابر مضرات الکل حفظ می کند. سرکه یک ماده ضد عفونیه، سرکه طبیعی یک ماده ضد عفونیه، همان گونه که سرما صفر و زیر صفر. میکروب هایی رو که باعث کپک زدن یا گندیدن خوراکی ها میشه، از بین میبره، نابود میکنه، سرکه طبیعی هم همینجوره. سرکه موجود در تمام ترشی ها قدرت اسیدی آنها رو بالا میبره، یا اینکه این موجودات ذره‌بینی رو بی‌ضرر میکنه، نمیگذاره آسیب به بافت داخلی و یا خارجی بدن بزنه. درباره بسیاری از مواد موجود در سرکه سیب تحقیقات علمی صورت گرفته که اثر مثبت آن را بر ارگانیسم انسانی نمودار شده، تاییدم میکنه. در سرکه سه تا ماده نگهدارنده است: یک، جوهر سرکه یعنی اسید استیک، دو، اسید پروپیون، سه، تانیک تو پرانتز بنویس یعنی مازو پرانتز ببن. پس در ضمن اسید سرکه که اسید استیک یعنی جوهر سرکه، یا مثلا اسید دیگه‌ای که بود مثل اسید سیترون، در ضمن اینها باز تو سرکه طبیعی چی موجوده مؤمنا؟ اسید پروپیون موجوده. این اسید پروپیون چیکار میکنه؟ باعث سالم ماندن مواد غذایی میشه، باعث سالم ماندن مواد غذایی میشه. این تانیک که گفتیم مازو هست، این ماده نگهدارنده طبیعیه که از تفاله های سیب تهیه میشه. تانیک همون رنگ دانه های طلایی رنگ سیبه که در مجاورت هوا رنگش تغییر میکنه، تیره میشه و گاهی قهوه‌ای میشه. شما وقتی آب سیب میگیری یه چند دقیقه میذاری و میبینی رنگش تغییر کرد، این خراب نشده ها، این همون اسید تانیکه، اون همون مازوه. ماده نگهدارنده طبیعی تانیک یعنی مازو از تفاله های سیب تهیه میشود. تانیک همان رنگدانه های طلایی رنگ سیب است که در مجاورت هوا سریعا تیره و قهوه‌ای می شود. سرکه سیب مؤمنا حاوی اسید پروپیون که بود خاصیت نگهدارنده داره. در بازار هم به شکل مصنوعیش هست که تی این کمپوت ها و کنسرو ها می زنن. سرکه مؤمنا، سرکه طبیعی از جمله سرکه سیب، یک میکروب کش بسیار قویه. تو بحثای مؤمنا تخصصی سلولی و مولکولی یعنی میکروبیولوژی، مثل جاوید، آدلبرگ، دکتر عطاری، دکتر همتی، دکتر محبی، اینا خب حالا اینم یه خارجی دیگه، مارگوت هلمیس. سرکه به عنوان مادهی پاک کننده از سالها پیش استفاده می شد، مال پاک کردن ظروف، تخته های کوچک، ظروف آشپزخونه، اجاق گاز، انواع سطلها، شیشه اساسی منزل، حتی لباس ها و چیزهای دیگه مثل پوست خربوزه مؤمنا، یا سرکه بریزی تو سماور یا کتری که لای بسته گچ گرفته، حساب همونی یه 20 دقیقه که بجوشه بعد بذاره تا خوشه، همه اینا توختوخ میشه، به قول مشهدی ها توختوخ میشه، خورد میشه، میریزه دیگه، نمیخوای کاردک بزنی که بکنی که این ظرف سوراخ شه. درست شد مؤمنا؟ این یک مطلبی که گفتیم. سرکه تعدادی از محرک های میکروسکوپیو که عامل بیماری هست و عبه میبره، مخصوصا میکروب هایی که به پوست انسان حمله میکنن، میکروب هایی که به سینوس ها حمله میکنن، بخور سرکه، میکروب هایی که به اندام تنفسی فوقانی حمله می کنند، صدری فوقانی، بخور سرکه. مثانه، تو بحث نوشیدنش گفتم چجوری روزی یکی دو لیوان محلول آب سرکه بخوری که تو هر لیوان دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب باشه. به خصوص میکروب هایی که به پوست و گلو و اندام های تنفسی و مثانه یا دستگاه گوارش حمله می کنند. حتی بحث سرکه هیپوکرات طبی که از 2500 سال قبلم مطرح بوده، یک ماده ضد عفونی و میکروب کش. در درمان زخم ها، عفونت های روده، حتی تو جنگ جهانی اول در درمان زخم های روده، معده، پوست، اونجا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینجا تو اورژانسشون یا خود سربازا همراهشون چی بود عمو جون؟ سرکه بود. حتی یکی از دزدی های شایع در اروپای شرقی و غربی بعد از جنگ جهانی دوم، دزدی سرکه، به خاطر اینکه سرکه خاصیت ضد عفونی و میکروب کشی داشت. سرکه خیلی کمیاب بود، از هم دیگه تک میزنه. تو کتاب های خودشون هم داره، مثلا اینجا خود خارجیه میگه آقای مارگوت هلمیس تو کتاب معجزه سرکه سیب صفحه 66، ایشون میگه در زمان شیوع بیماری وبا در اروپا، دزدی سرکه چون تلفات انسانی بعد از جنگ جهانی دوم از طریق بیماری‌های عفونی طاعون و وبا خیلی بیشتر بود تا اصل جنگ جهانی دوم. حالا تو قسمت وبا، حداقل این که در زمان شیوع بیماری وبا در اروپا، دزدی سرکه به شدت رواج داشت. دزدهایی بودند که سر تا پایشان را سرکه می‌مالیدند تا هنگام ورود به یک خانه و برخورد با بیماران مبتلا به وبا، این بیماری با آنها منتقل نشود. تو بین سربازا و اورژانسا که از هم دیگه تک میزنن، گرفتیم مؤمنات چی شد؟ حالا اینا به ما چی؟ خواستم بگم که اروپا و اونورترش که آمریکا باشه، مؤمنا شما در این 4 قرن اخیر با دسیسه و چنین چنان مؤمنا و عمدن آسیا و خاورمیانه و آفریقا و هند و چین و چین و این عمدن اینا رو عقب نگه داشتیم، یه دلخی کردیم تا این 400 سال. اگر نه قبلش همون جون زندگیتون که جنگلی و ابتدایی بود، با عرض معذرت از اروپایی عزیز و آمریکایی عزیز، ولی واقعیت اینه تاریخ شما تاریخ 400 سال است. بعد در این 200 سال اخیر، مخصوصا 100 سال اخیر، ماشاءالله ماشاءالله، آفرین آفرین، تحقیقات علوم مادی و تجربیات سعیتون خیلی افزایش پیدا کرده، آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله، چه اروپای غربی چه آمریکا. اما این دلیل بر این نمیشه که از علوم شرقی بی نیاز باشید، از علوم اسلامی بی نیاز باشید، از تجربیات سعی دیگران استفاده نکنید، و یا اینکه قلدری کنید، قارتگری کنید، اغتشاشگری کنید، حمله مسلحانه کنید. نه، نشونه عقل فعال کاربردی زندگی مسالمت آمیزه، نه حمله به این کشور و او کشور. حالا مؤمنات تو مباحث خود، تو بحث درمان زخم ها یا عفونت های روده، میتونید از محلول سرکه یا سرکه خالص استفاده کنید. این که بهتر از تنتور یوده که میریزی که ضد عفونی کنی محل زخم یا بریدگی یا سوختگی رو، که مریضم جیز دویلیزش در میاد، گاهی جیغش در میاد، اشکاش جاری میشه. خب میتونی از سرکه طبیعی استفاده کنی که یک باکتری کش و ضد عفونی کننده قوی، میتونی یک جایگزین بگذاری. میتونی به جای الکل اتیلیک یا الکل صنعتی که رو بدن مردم میکشی که نمیدونم تو تزریقات آمپول بزنی، آمپول ضد تب و آمپول پنسیلین و مانند او، یا سرم وز کنی. خب چرا تماس میدی به پوست مردم الکل سمی را که الکل اتیلیکه؟ اوسه چراغ الکلی خوبه تو آزمایشگاه، نه اوسه پوست مردم و عروق مردم و خون مردم. میتونی مایه جایگزین بذاری و اونم سرکه سیبه. محلی که میخوای سرم وز کنی یا محلی که میخوای آمپول بزنی، اول این محل رو با سرکه خالص سیب ضد عفونی کن مؤمنا، بعد حالا آمپول بزن. چرا ما عدو اطوار کورکورانه از غرب و شرق در میاریم؟ میتونیم محلول قوی ضد عفونی جایگزین بذاریم. لازم نیست به چپ و به راست الکل مصرف کنن. مردم الکی الکی فکرشون درست کار نمیکنه، قط میزنن، جاده خاکی میرن، تمرکز فکرشون از دست میدن، آلودگی های خونی میگیرن، مسمومیت های داخلی میگیرن. چرا مردم رو به انواع الکل مبتلا میکنین؟ الکل طبیعی برای بدن مفیده با دوز کمش، مثل این که مرکبات میخوره، میوه نارنج میخوره، نمیدونم پرتقال میخوره، لیمو شیرین میخوره، گریپ فروت میخوره. اینکه با دستش یا با چاقو پوستش میکنه، یه مختصر الکل پوست اینها رو دستش هست که بعدم میوه رو میخوره. مقدار الکل مورد نیاز بدن از طریق اینها فراهم شد، دیگه لازم نیست که پوست اینا رو بخوره. که بعضیاشون آشپزی های عجق وجق دارن، مؤمنان از پوست اینا رو میدن مربا درست میدن که چند بار بجوشه، بعد باید بریزه دور، الان مسموم میشه. همون جون مربای اصلش درست کنی عدا اطفال چی؟ یا اینکه این الکل مصنوعی صنعتی بخورد مردم میدن، یا تو نوشابهشون هست، تو آب میوه شیمیاییشون هست و خیلی چیزای دیگه. این کار رو نکنیم مؤمنان، حتی اگر حرام هم نباشه. بله الکل مسموم کننده حرامه، و اگر مسموم کننده باشه خوردن سم حرامه، شرب و سمه حرامان. درست شد مؤمنان؟ پس یا از باب مسموم کنندگی حرامه، از باب اینکه مسکره، کل مسکرن حرام، یا از باب ایجاد مسمومیت حرام میشه وقتی بخوره، شرب و سمه حرام. ما میگیم از مایه استفاده کن که مسمومیت نیاره، حرمت هم نداشته باشه، به نفع بشر هم باشه، هم به نفع پوستشه که لکهای پوستی رو ککومه کشه ببره، اگزمای پوستیش رو درمان کنه، آفتاب سوختگی نگیره. به شما عرض کنم هم محل مال تزریقات و ضد عفونی میکنی که آلودگی خونی نگیره به خاطر این سرم یا آمپولی که میزنه، محل نیشه این آمپول یا این سوزن ضد عفونی شده باشه با سرکه. برای درمان زخم‌ها یا عفونت‌های روده از سرکه طبیعی استفاده می‌شد و سربازها هم حتی در جنگ جهانی اول و دوم زخم‌هایشان را با دستمال‌های آغشته به سرکه سیب تمیز می‌کردند تا چند تا بیماری نگیرن. یکیش چیه مؤمنان؟ زخم‌های عفونی قانقاریا یا پوسیدگی بافت نگیرن. یه بار دیگه مؤمنا هست واکسن میزنن تو پزشکی جدید، یه جا زخم میشه یا گلوله خوردی یا مثلا چاقو خوردی، تیغ خورده، میگن زود برو آمپول کزاز بزن تا بیماری عفونی کزاز نگیر. وقتی ما سریعا محل زخم یا گلوله و مانند او رو با سرکه چیکار کردیم؟ ضد عفونی کرد. یا قسمت قانقاریا، خب اینجا دیگه بقیه باف شروع به پوسیدگی نمیکنه، جلوی پوسیدگی باف توقف میشه. این محل مؤمنا چیکار میکنه؟ سلولای بنیادی پوست و عضله فعال میشه، سلولهای جایگزین از دست رفته سلولای مرده قبلی، بافتم به هم میاد، رد زخم و جراحتم روی پوست نمیمونه. این از فواید سرکه طبیعی و همچنین زردچوبه خالصه که در محل زخم ها ضد عفونی با سرکه طبیعی بشه، بعد که خوش شد در مجاورت هوا با یک گاز استریل که از داروخونه خریدی غیر روغنیه روی محل زردچوبه خالص می‌ریزی، این گاز استریل روش می‌ذاری، با باند می‌بندی، روزی یک بار شستشو با محلول سرکه طبیعی سیم، بعد در مجاورت هوا که خوش شد بعد روش زردچوبه خالص گاز استریل می‌ذاری، با باند روش می‌بندی، تمام شد. دیگه تنتوره یود و آب مقطر و بتادین و یا نمیدونم این قندی ها روز در میون پاشه بذاره تو محلول ساولون که یه ضد عفونی کننده یه قوی شیمیاییه، هیچ کدوم اینا لازم نیست. مریضت هم از این زخمای عفونی زودتر خوب میشه. قابل عرض به همه متخصصین بیماری های عفونی تو بحث زخمای عفونی خارجی و تو بخش سوختگی های نوع 1 و 2 و 3 تو بحث اورژانس بیمارستان ها، حتی بیمارستان های خودمون که تو مشهد هست ها، مثل بخش سوختگی بیمارستان قائم، تصابه فرمودیم مؤمن ها برای همشون خوبه. مؤمن ها برای افرادی هم که این طرف این طرف میرن، حتی خارجی ها میگن ها، میگن تو جیبت یه شیشه سرکه کوچیک باشه، این یک اورژانس فوریه، یک داروخونه کوچک. حرف خودمون رو گرفتن، دارن به خودمون میگن. وقت ما مسلمونا یا بقیه انسانا عمل نکنیم به حرفای خودمون، و خارجی بره ایوری بر گیر بیاره عمل کنه، کتابم بنویسه. مالیدن سرکه طبیعی انگور عسکری یا مالیدن سرکه طبیعی سیب رسیده به تمام بدن باعث حفظ انسان در مقابل بیماری وبا که به اصطلاح عرف مردم تو اروپای غربی میگن مرگ سیاه، به بیماری وبا میگن مرگ سیاه، آدم مبتلا به بیماری وبا نمیشه. بله بعضی چیزها رو باید رعایت کرد، یعنی غذاها و آشامیدنی ها همه باید در پوش داشته باشه، چون بیماری وبا مؤمنا این میکروبش مؤمنا سریع روش میکنه تو مایع، مخصوصا تو آب. پس این ظرف های آب یا شربت یا غذا همه باید در بسته باشه، در باز نباشه. مناطقی که وبا اومده مثل جاهایی که سیل میاد، زلزله میاد، طوفان میاد، یا بمباران هوایی شده، یا موشکباران و راکت بارون شده، چون جسد احشام یا بعضی انسان ها رو زمینه و اینا فرصت دفن سریعا پیدا نمی کنن، در اون محیط ها بیماری وبا، بیماری طاعون، بیماری تیفوس شیوع پیدا میکنه. لذا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و رعایت حفظ غذای بهداشتی بسیار مهم، حرف اول میزنه. اگر نه این بیماری وبا و طاعون و تیفوس حالت اپیدمی میشه، فراگیر میشه، و هزینه درمان بالاتر میره، تلفات انسانی بیشتر میشه. اینجا هم حاشیه زنم با خودکار قرمز یک کلمه گفتیم، پیشگیری و درمان با سرکه. مثلا اگر کسی گلو درد داره میتونه قرقره کنه با محلول آب سرکه، اگر کسی التهاب گلو داره، التهاب گلو، اگر کسی التهاب گلو داره باز میتونه با محلول آب سرکه قرقره کنه، اگر کسی التهاب گلو یا التهاب لوزه و تورم لوزه داره توأم با تورم لثه، میتونه مزمزه کنه و در دهان بگردونه و قرقره کنه، محلول آب سرکه. اگر کسی التهاب مثانه داره، دردهای زیرنافی به سبک التهاب مثانه، و یا التهاب کلیه داره و سوزش ادرار، اینجا میتونه هم قرقره کنه، مزمزه کنه محلول آب سرکه رو، و هم از محلول آب سرکه بنوشه. غیر از اینایی که مزمزه و قرقره کرد که باید بریزه بیرون، حتی دهنش بریزه بیرون، بعد یک لیوان دو لیوان محلول آب سرکه وسط روز عصرونه بخوره تا التهاب مثانه، التهاب کلیه و سوزش ادرار که ناشی از باکتریشایی شدنه. آیا گای عفونت کلیه داره، گای عفونت حالب داره، گای عفونت مثانه داره، گاهی التهاب پروستات داره به خاطر وجود باکتری مضر در پروستات، لذا سوزش ادرار داره. در هر سه مورد چیه؟ مزمزه کنه، قرقره کنه، با محلول آب سرکه بیرون بریزه، ولی در روز یکی دو لیوان محلول آب سرکه بخوره که دو قاشق چای خوری در یه لیوان آبه، وسط روز عصرونه. اینا همه با هم خوب میشه. کسانی که سرفه خشک دارن، کسانی که سرفه خشک دارن محرک ها رو باید ترک کنه. یکیش چیه؟ شکلات، کاکائو، نسکافه. یکی دیگهش چیه؟ سرخ کردنی، تفتادنی، بودادنی و تو میوه ها نارنگی. این دو قسم رو که مضر تحریک سرفه های خشک میکنه ترک کنه، حالا میتونه سرفه های خشکش رو درمان کنه. یکیش مباحثه خودمونه چیه؟ بخور آب سرکه. یعنی سرکه رو اندازه یه قاشق پلو خوری میریزه تو دستگاه بخور که آبم توش داره، این بخور سرکه، آب سرکه رو که تنفس کنه با بینی، با دهن، سرفه های خشکش قطع میشه. دوم خوردن میوه خرمالو، یکی دو تا وسط روز عصر بخور. سوم اگر سرفه های خشکش مکرره که زیر دلش درد میگیره، یا اگر حامل هست زن رو لک بینی میافته، یا اگر مرد و زنه، یا اگر پسر و دختره دردهای زیر دنده‌های سینه و ستون فقرات پشتی میگیره از کثرت سرفه کردن. حالا سرفه‌هاش مزمنه، چند ماهه یا چندین ساله، اینجا مخلوط سه چیز رو بخوره در آبجوش بلعم. یکی شکر تیغال، یعنی دمعه است، یه گیاهه. دوم زوفا، سوم عناب، سه مسقال، چهار مسقال، پنج مسقال. جدا جدا اینا رو پودر کنه، فحانه آسیاب کنه، ستاش قاطی کنه. هر روز یه قاشق چای خوری از این مخلوط رو بریزه توی یه استکان، روش آبجوش بریزه، پنج دقیقه ده دقیقه صب کنه، هم بزنه، قرقره کنه، قورت بده. برای اینکه خواب شبانش هم راحت باشه و این سرفه‌های خشکش بیدار خوابی در او ایجاد نکنه، بیقراری شبانه ایجاد نکنه، خوابش سبک نشه و از خوابم نپره. با سرفه شخص از خواب میپره و نفس هم کم میاره، خیال میکنه نفس تنگی و آسمم داره. اینو شب قبل از خواب اینو تکرار کنه، یا صبحا قبل از اینکه سر کار خونه یا بیرون بره، سرفه های خشک مزمنش هم خوب میشه. کسی که عفونت های روده ای خفیف داره، نوشیدن محلول آب سرکه. کسی که بواسیر مقعدی داره همراه با خارش مقعدی، خب درمان بواسیر هماریید سالای قبل گفتم، خارش مقعدی سالای قبل گفتم، حالا فرض کن هر دو همزمان داره، اینجا محلول آب سرکه هم بخوره، هم با یک دستمالی مرطوب کنه به سرکه سیب و در محل مقعد بذاره، یعنی با همراهش باشه. این پوشک بچه میگن مؤمنا همراهش باشه، اینجا هم بواسیر خوب میشه هم خارش مقعدی اذیتش نمیکنه، هم بواسیر خوب میشه هم خارش مقعدی. درمانهاش هم هست، یعنی اگر بواسیر خونی داره دیگه نمیخواد لاپاراسکوپی بره یا شیمی درمانی کنه یا نمونه برداری کنه بیوسپی کنه از رود آنال، نه لازم نیست. در بواسیر خونی صبح و شب یک قاشق چای خوری پودر سماق میخوره، یکی صبح یکی شب، به همراه نهار و شامش هم تره و سبزی خرفه. سبزی تره چه زراعی چه وحشی که تو شمال در میاد، استان مازندران، یه مش تره با نهار میخوره با شام میخوره، یه مش سبزی خرفه با نهار میخوره یا شام میخوره. اگر با دستگاه برقی هیتر یا جلوی پنکه این سبزی ها رو خوش کرده، یه قاشق مرب بخوری پودر تره یا یه قاشق مرب بخوری پودر خرفه رو با نهار شامش میخوره. از روز سوم درد پایین تنه مریض خوب میشه، پماد هموروئید نمیخواد، به دو هفته بواسیر خونیش خوب میشه. اگر بواسیرش بادی بود، دو خوشه انگور با هسته بجوه یا یک لیوان آب انگور که با هستش له شده بخوره، به سه روز درد پایین تنش خوب میشه، به دو هفته بواسیر بادیش خوب میشه. اگر بواسیر یا بیماری هموروئیدش چه داخلی چه خارجی، دگمه‌ای یا ساجمه‌ای بود، بی فرمایش امام رضا علیه السلام عمل کنه، روزی دو عدد مغز گردو درسته رو با یک قاشق چای خوری پودر زنیان هاووم نانخواه بخوره. اگر عرق زنیان بود نصف استکان عرق زنیان با دو مغز گردو بخوره، بواسیر دگمه‌ای یا ساجمه‌ایش خوب میشه. اگر خارش مقعدی داره که علامت کرم یا کرمک یا انگل در روده یا معده است، که گاهی در بچه کوچیکا رخ میده به خاطر اینکه دست نشسته غذا میخورن تو دهن میکنن، اینجا مغز تخمه خام هندوانه، تخمه ژاپنی است، راحت هم شکسته میشه، از آجیل فروشی یا خشکبارا بخوای، تخمه خام هندوانه، همه هندونای عادی که میخورن مردم، روزی یک مش بخوره یا یک قاشق پلو خوری مغزشو بخوره، ضد انگل، ضد کرمک، ضد کرم. اینم توضیحاشو دادم. حالا یک کمک درمان قوی، محلول آب سرکه سیب بخوره و همچنین دستمال آغشته کنه به سرکه سیب در محل مقعد بذاره، این پوشک این نوار بهداشتی تصاحب فهمیدی همراهش باشه، یه شرط هفتی روش ببشه همراهش باشه. اینجا هم بواسیر کمک میکنه به درمانش مؤمنا و هم خارش مقعدی خوب میشه، که بچه بیتابی نکنه و هی پشت سر هم به دکتر مراجعه کنی، لوسیونهای پوستی مختلف یا پمادهای مختلف مثل هموروئید بدن که تا وقتی که میزنی خارش خوبه یا درد مقعدی خوبه که ناشی از بواسیر بود، اما وقتی این لوسیون یا این پماد همورائید نمیزنی دوباره دوتا بیماری برمیگرده. درمان نیست، مسکنه. اما درمان همونایی بود که مؤمنا توضیح دادن. اگر زخما و جراحات باشه مالیدن سرکه سیب در محل. اگر بوی بد بدن، بوی بد بدن و عرق ریزش بدن زیاد باشه، خب اینجا مؤمنا بخوایم کم عرق بشه بدنش، عرق کم کنه و کم بو بشه، یا پوست بدنش خوشبو بشه عرقش هم خوشبو بشه. خب یکی از این چیزا چیه؟ قبلا گفتم پودر حنا قبل از حمام بدنش خیس کنه، پودر حنا قبل از حمام به کل بدنش بزن، بعد خودش یه 5 دقیقه 10 دقیقه صرف کنه، بعد خودش بشور. بعد از حمام هنوز خودشو با لنگ یا حوله خشک نکرده، پودر زمه بزنه. حالا عرق بدنش کم میشه و کم بو. دومی چیه؟ که هم پوست بدنش خوشبو بشه، هم عرقش خوشبو بشه، هم اگر تنبلی روده بزرگ داره، حرکات دودی شکل روده بزرگ، کرمی شکل روده بزرگش کنده، متعارف بشه، یعنی یبوست مزمنش هم خوب بشه. پوست بدن خوشبو، عرق هم خوشبو، یبوست مزمن هم خوب بشه. روزی یک قاشق مربا خوری پودر گلبرگ گل محمدی با عسل رقیق شده بخوره، یا یک استکان گلاب طبیعی قربون همین ایران اسلامی قمصر کاشان، یک استکان مؤمنا گلاب طبیعی بخوره، هر سه تا انجام میشه. هم پوست بدن خوشبو میشه، هم عرقش خوشبو میشه، هم یبوست مزمن خوب میشه که ناشی از تنبلی روده بزرگ باشم. حالا مباحث خودم که مباحث امروزمه، اینا رو حاشیه زنم. حالا اینجا برای درمان عرق زیاد و بوی بدن، بوی بد بدن، سرکه سیب را میمالیم بر سطح پوست بدن و ماساژ میدیم، مخصوصا جاهایی که زیاد عرق میکنه مثل زیر بغل ها. کسی که التهاب یا تورم پوست داره، دیدی بعضی مؤمنا که زانو به پایینشون ورم میکنه، دمپایی و کفش خودشه، پاش تو دمپایی و کفش خودش نمیره. یه بار خوراکی میخوای مؤمنا محلول آب سرکه آشامیدنی قبلا گفت. یکی دیگه قبلا گفتم چی بود؟ سیاه دونه با عسل شبا قبل خواب، خیلی فواید داشت. یکیش چی بود؟ ضد نفریت، ضد ورم، مخصوصا ورم های زانو به پایین. حالا یکی هم مباحث خودمونه، محلی که ورم داره از پوست یا عضله، اینجا شما سرکه سیب رو در اون محل بمالی ها ورم میخوابه، چون تهی میکنه نسوج رو از مایع اضافی و هوای اضافی. بیماری قارچی بین انگشتان پا، بیماری قارچی بین انگشتان پا، کف پا، گاهی بعضی ها بیماری های قارچی میگیرن. اینجا یادتون باشه حتی در کسایی که دیابتی هن یا کسایی که دیابتی نیستن اما پاشون تو کفش زیاده، مثلا تو محیط کار شیفت کاریشونه، فرش و قالی هم نیست مؤمنا، خب زمینه، مجبوره که پاش تو کفش باشه، فرض کن چله تابستون هم هست. یا اگر کشاورزه یا باغداره یا سرباز و سرهنگ و افسره، نم تو پر بیابون تو دشت و جنگل و ای برای، حالا بخوایم بین انگشتای پاش قارچ نگیره، پوستش نپوسه، بوی تعفن نگیره، کف پاش پوسته نشه، کنده نشه از بیماری های قارچی، اینجا روزی یک بار با محلول آب سرکه یه چند دقیقه تو محلول آب سرکه وایسه، و بعد با سرکه خالص بین انگشتای پا و کف پاشو بکشه، هم عرق اضافی نمیکنه، هم بوی بد نمیگیره، هم پوسیدگی بافت پوست نمیشه به خاطر بیماری های قارچی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.